أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بحث ما در رابطه با مبحث فقه الاخلاق به اینجا رسید که اساساً همه مکاتب اخلاقی دنبال یک هدف هستند، اگرچه این هدف برای سایر مکاتب و در رشته های دیگر هم به نوعی مورد توجه هست و اساساً انسان در هر قسمتی که باشه این رو دنبال میکنه و آن مسئله سعادت هست. که عرض شد این مسئله سعادت در قرآن کریم با عناوین دیگر هم بیان شده و سعادت به معنای اون امر مناسب رسیدن به یک امر مناسب با وجود موجود و در اینجا انسان است. نکته دیگری که عرض شد که به این نکته باید همواره توجه کرد و اون اینکه تو این مسائل ما اول به امور فطری باید توجه بکنیم و سپس به امور بعدی، یعنی فطری به معنای گرایشات، بعد به امور فطری دیگر که ببینیم که عقل نسبت به برداشتش از این امور فطری چیست. چون امور فطری اون خلاصه روشنایی دقیق رو نداره، یک کششی هست اون دام مبهمه. انسان با عقل که یک امر فطری خودشه اون کشش را معنا میکنه، جهت میده بهش، بعد خلاصه میدهد، عمق میدهد. بنابراین اگر ما در این حیطه بحث میکنیم باید به این نکات به هر حال توجه داشته باشیم. لازمه بر حال تفقه اخلاقی اینه که در فقه های دیگر بر حال اونها هم ابزار و روش دارند، منتها مانند فقه الاخلاق در فقه التربیه هم همینه، به این بر حال عمق نیست، چون عناوینی که اینها دنبال می کنند یک عناوین به هر حال دارای ابعادی است. در فقه های دیگر عمدتا یک بعد خاصی، احکام یک بعد خاص از ابعاد انسان مورد توجه قرار میگیره. اما در این فقه الاخلاق و فقه التربیه نه، خیلی باید ابعاد مختلف مورد توجه قرار بگیره. لذا ما بعد از اینکه این رو پذیرفتیم که اصل مسلم است گرایش به سعادت و طلب سعادت، اون وقت این مسئله مطرح می شود که محور سعادت و فلاح چیست. اینجاست که عرض شد عقل حکم میکنه که ما باید انسان رو بشناسیم تا فلاح او شناخته بشه، چون محور این مباحث به طور خاص انسان است، اگرچه علوم دیگر هم به نوعی محورش و موضوعش انسانه، اونها از اون ابعاد خاص، اما اینجا حقیقت انسان مطرح است که این انسان با این شاکله تو این عالم وجود داره که دارای هر حال جنبه های مادی است و برای او در همین جنبه های مادی یک جنبه های دیگری هم مطرح میشه و قابل طرحه که باید یا جواب مثبت داد یا جواب منفی داد. اینطور نیست که ما نسبت به اون جنبه های دیگرش که با همین جنبه های مادی خلاصه به نوعی همراهی داره و ظهور و بروز دارد ما ساکت باشیم. اون جنبه فطری انسان که حقیقت جوییست انسان رو آرام نمی گذارد در این جهت که ما جواب حال مثبت یا منفی قطعی به این جنبه ندیم. لذاست که در همه در حال مکاتب اخلاقی و همینطور تربیتی این مسائل به صورت مسلمه که باید انسان شناخته بشه تا اون سعادتش مشخص بشه. ما با اون پشتوانه های عقلی این رو در حال درک میکنیم که برای شناخت مصادیق در حال فلاح و غیر فلاح، سعادت و غیر سعادت، باید دست به دامن در حال وحی بشیم. این در حال ملتزم شدن و رجوع به وحی و با اون مباحث عقلی ثابت میشه. حالا بعد از این معنا میریم سراغ در حال وحی، همطوری که در جلسه گذشته از شد. در منطقه وحی هم می‌بینیم که فلاح انسان را به اموری در حال متکی کرده. خب تا اینجا خواستیم اون روال منطقی بحث در حال تبیین بشه، که خب حالا اون اصول موضوع به طور مسلم در حال در همه مکاتب پذیرفته شده است، که همان مختار بودن انسان و هدفداری انسان و اینکه فعالیت‌های اختیاری انسان تأثیر در رسیدن به هدف یا نرسیدن به هدف داره. اینها مسلمه، در مکتب ما هم به طور خاص به این نکات عرال توجه شده. اجمالاً فلاحی که در قرآن کریم خلاصه مطرح شده است، که به معنای رسیدن انسان به اون جایگاه مناسبشه، این جایگاه به اموری خلاصه تکیه میکنه که بعضی از این امور زیربنای امور دیگر خواهد بود، که اگر درست شکل نگیره برای انسان، این مبنا درست شکل نگیره، قطعاً اون روشی که به کار می‌بنده برای رسیدن به اون هدف، اون روش ناقص خواهد بود یا به حال ناکام، و قهرن رسیدن به هدف هم درش نخواهد بود. این رو باید بهش توجه کرد. لذا هم از جهت عقلی عقل حکم میکنه که این مبانی باید درست چیده بشه، و هم قرآن کریم این امور را به طور دقیق برای ما در حال بیان میکنه. خب اون چرا که هم عقلاً مسلمه و هم مبنای دین بر آن است، این است که ما یک وجود فقیر هستیم. حالا اجمالاً این رو به هر حال مطرح میکنه. این موجود فقیر تکیه به یک حقیقت غنی مطلق میکنه که همه شؤونش بر حال از اوست، و در ادامه همه شؤونش به سوی او خواهد بود. خب وقتی که انسان یک چنین بر حال وجودی براش مطرح هست، و این نکته هم قابل خدشه نزد هیچ مکتبی نیست، که بر حال انسان یک موجود نیازمنده و از طرفی هم یک کشش هایی در وجودش هست. این کشش ها بدون اون جنبه نیازمندیش مطرح نمیشه. یعنی نباید بین اینها تفکیک قائل بشه. بین داشته هایی که داره و اون جنبه نیازمندیش، یعنی اگر دقیق بشیم این داشته ها عین نیازمندیه، یعنی یک نحوه وجود خاصی، نه اینکه نیست و نه هست مطلقه، که این داشته های این گونه ما رو به هست مطلق توجه میدهند که دیگه هیچ فقری برای او مطرح نمیشه، هیچ نقصی برای او به حال مطرح نمیشه. لذا قرآن کریم این حقیقت رو بیان میفرماید: یا ایها الانسان، نه، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این دقیقاً به اون درک فطری ما توجه میده که ما در این درک‌های اولیه به وجودمون توجه میکنیم، به داشته هامون توجه میکنیم. این به طور مسلمه، منتها این درک‌های اولیه با چنین توجهی ما رو به حال به غفلت از اون حقیقت میکشانه. چون انسان قوای باطنی هم داره دیگه. یکی از قوای باطنیش توهمه که به حال عمدتاً با امور جزئی، درک‌های جزئی همراهه. گاهی این قوه امر غیر واقعی رو به صورت واقعی جلوه میده، گاهی ممکنه امر واقعی رو هم غیر واقعی جلوه بده. یکی از اون اموری که انسان بهش مبتلا میشه که عمدتاً به این قوه تکیه میکنه، این توهم مستقل بودن. اون وقت اون درک‌های حقیقیش یه مقداری مخفی‌تره. گاهی و نوعاً چنین دیر ظهور میکنه که همین درک های عقلی باشه، که درک های عقلی با یه دقتی از نظام هستی برای انسان پیش میاد. و عمدتاً با توجه به نظام هستی هم ظهور میکنه، عمدتاً با خود انسان هم هست، اینا چیزی خارج از وجود انسان نیست. منتها این نشان دهنده لایه‌های وجود انسان، یک لایه ظاهر داره کمی درک‌های حسیه که همراه با تمایلات هم هست. تمایلات اون کششه هاست، درک ها یا اون مفاهیم یا صوره. وقتی یک صورتی رو انسان میبینه، این صورت میاد، اگر با یک جنبهش مناسب باشه کشش پیدا میکنه، جذب میشه. اشتیاق پیدا میکنه. و همینطور وقتی حال محبت پیدا میکنه، این رو دوتا امره، اون درک ها و اون کشش ها دوتا مسئله که در درون انسانه، منتها درک های دیگر هم برای انسان بر حال هست، از همون ابتدا هم تقریبا ظهور میکنه. انسان میره، بچه میره یه چیزی رو تصرف میکنه، مال خودش میشه دیگه، نمیخواد به دیگری بده. این انتساب یک درک وهمی مالکیت که تحت تصرف از دیگری در آن تصرف نکنه و همینطور نوعی روش میکنه دیگه. البته اول درک‌های حسی در وجود انسان روش میکنه، بعد همراهش درک‌های وهمی بیشتر، تا کم کم درک‌های عقلی که برخوردش به حال بیشتر باشه با جهان خارج از خودش و نسبت به خودش. خب حالا غرضم اینه که ما در این مباحث با چنین واقعیاتی به حال مواجه هستیم، باید ارزش‌های این واقعیت برای ما روشن بشه که چیه، ضد ارزش‌های این واقعیت چیه. چون مباحث اخلاقی از ارزش‌ها و ضد ارزش‌های صفات نفسانی یا افعال نفسانی بحث میکنه که عمدتاً صفات نفسانی هم بدون افعال خیلی معنا نداره، اینا با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. منتها حالا کاربرد ها مختلفه، بعضیا فقط صفات اخلاق رو گفتن، بعضیا افعال رو هم آوردن، اما به نظر میرسه که باید این دوتا با هم دیگه باشه. در مباحث فقه احکام محور ارزش نیست، محور دستورات برای شرع مقدس است. تمرد یا برحال مطیع، اگرچه زیربنای اون مباحث هم باز ارزش و ضد ارزشه، منتها به هر حال حیطه ارزش ها حیطه خاصی است. بنابراین ما در مباحث اخلاقی اول به هدف توجه میکنیم که این اصل مسئله است. دوم این که عقل حکم میکنه که باید دنبال هدف رفت، این هم باز مسئله اخلاقی نیست. این بایدها، اینا مسائلی است که انسان به هر حال یک بایدها و نبایدهایی قهرن در نظام هستیش داره، مقتضای حکمت عملی انسانه. مقتضای حکمت نظری این است که انسان دنبال سعادت میره، سعادت چیست، و مقتضای حکمت عملی باید رفت. حالا اینا کلیاته، خود سعادت معنا بشه اون معنای کلی سعادت بود، حالا چه چیزهایی این سعادت رو می آورند؟ ممکنه باز یه مفاهیم دیگری به صورت کلی منطبق بشه که به حال هست. اون مفاهیم کلی که حالا بعضی از بزرگان به مفاهیم عام اخلاقی تعبیر کردن، این مفاهیم عام اخلاقی هم باز مسئله اخلاقی نیست. اینا رو باید با هم دیگه تفکیک کرد. ما در فقه الاخلاق به مسائل اخلاقی باید بپردازیم که این مسائل اخلاقی یک مفاهیم اخلاقی در حال عمومی رو در بر داره که اینها یک اهدافی رو دنبال میکنن. این ترتیب بحث به این صورته. اون وقت همه اینها به اون مبانی تکیه میکنه که مبانی هم همینه که ما ببینیم انسان که طالب سعادته، این انسان چیست؟ بعد از بناگذاردن این مباحث حالا میرسیم به انسان. انسان که یک موجود فقیره، این فقرش هم برحال مطلقه، این فقر مطلق چی اقتضا میکنه؟ خب اقتضا میکنه که ما ارتباط شناسایی با اون حقیقتی که این فقر به آن تکیه میکنه پیدا بکنی، که او چه حقیقتیه که این فقر را، این فقیر را به هر حال ایجاد کرده. او به هر حال این فقیر رو برای چی ایجاد کرده؟ اینها باید مورد بررسی قرار بگیره. لذا مسئله ایمان به خدای متعال از این مسئله نشأت میگیره که میشه از مبانی حال فقه الاخلاق که مسئله حالا جهان بینی میشه، مباحث بینشی. مباحث در جلسات گذاشتم عرض شد که مباحث عملی تکیه میکنه به مباحث بینشی. یک رابطه دقیق بین مباحث عملی و مباحث بینشی هست که انسان باید براش یک واقعیت روشن بشه که چی هست و چگونه باید بود. هر بایدی به یک سری از بینش‌ها تکیه می‌کنه و وقتی کسی نظام هستی رو پذیرفته با این خصوصیات و خودش رو پذیرفته با این خصوصیات، این رو باید به این صورت ما به هر حال بررسی بکنیم. لذاست که در جلسه گذشته که آیاتش رو اجمالا عرض کردیم، این ارتباطات به هر حال جا میفته. این فلاح از دیدگاه عقل و از دیدگاه قرآن به این معنا تکیه میکنه، به ایمان به عالم غیب تکیه میکنه. ایمان به عالم غیب به چه لحاظ؟ به لحاظ این که این وجود تکیه به عالم غیب میکنه، این وجود فقیره. این وجود فقیر در حال ما رو به اون غنی متوجه میکنه خواه ناخواه. این مسلمه، هر فقیری به صورت به سوی غنی میره که اون فقرش تأمین بشه. حالا اون غنی که به سوی اون میره عقلا که اون رو بحثای عقلی باید پشتوانش باشه. بنابراین ما فقط اشاره میکنیم این ارتباط مباحث رو از جهت علمی با هم دیگه. خب در جلسه گذشته این رو عرض کردیم که محتوای این سعادت که کشش به امر مناسب وجود است، این وجود چون وجود فقیره عقل حکم میکنه که وجودن و در تمام شؤون وجودی به او نیازمند هستی، در برابر او خضوع میکنی، این خضوعت آگاهانه باشه. تو انسان موجوده به هر حال زی شعور دیگه و مختارم هست با درک مسلم. حالا با براهین این رو فهمیدیم که این وجود و سایر موجوداتی که مانند او هستن خواه ناخواه در برابر اون غنی مطلق اظهار خضوع میکنند. پس سعادت انسان که کاملا منطبق به نحوه وجود انسان است، در پرتو خضوع آگاهانه در برابر اون حقیقتی است که همواره وجود و شؤون وجودیگرا بر حال افاضه میکنه. مالک واقعی وجود و شؤون وجودیه انسان هست. خب این نکات رو توجه داشته باشی. این معنا در واقع محتوای اساسی سعادته که این وجود به اون امر مناسبش در این عالم رسیده، که رسیدن به این امر مناسب خب مستلزم ایمانه. ایمان از لوازم رسیدن به این امر مناسبه. از لوازمی است که باید همواره باهاش باشه. در به کار بستن شؤون وجودی چون به کار بستن شؤون وجودی جدا از وجود ما که نیست. چشم میخواد کار بکنه، زبان میخواد کار بکنه، ارتباط خانوادگی میخواد انسان داشته باشه و همینطور این ارتباطات. انسان با همه این ارتباطات گوناگون یک رابطه اساسی و فراگیر نسبت به همه این ارتباطات با یک حقیقت داره، با اون ذات اقدس الهیه. این یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله خطاب به همه است. این خطابم برای بیدار کردن عقل انسانه که تحت این مدرکات وهمی و حسیش نره؟ اگر اون درک عقلی که مقتضای این وجود است ظهور پیدا بکنه، به این فقر خواهد رسید. نه فقر مبهم، فقر روشن، فقر الالله. اینو دقت داشته باشیم. اصل فقر مورد به حال پذیرش همه، انکار هیچ کس نیست. اما اونی که یه مقداری با وهم میاد که انهو این فقره تسلسلیه به اینم میخواند که جز وهم نیست، به یک جا تکیه میکنه که اون الالله هست. او کیه؟ او غنی است. این فقیر به غنی، فقیر مطلق به غنی مطلق. تا غنی مطلق نباشه فقیر اصلا وجود بهش فرض نمیشه. اینو دقت داشته باش. این حالا به نوعی میشه برهان صدیقی رو از همینجا استفاده کرد. این امور بر حال مسلمه، هیچ کس هم نمیتونه منکر بشه، هم وجود هم خصوصیات وجودی. اینکه این تکیه میگم به خصوصیات وجودی، چون این خصوصیات از خود وجود نباید جدا فرض بشه، خارجان به نوعی غیر همان، اما یه وجود رو تشکیل میده. شما این گیاه، اینها همه هر کدوم یکیه که گفته میشه وجودی مسابقه با وحدت. خب با این بیان روشن میشه که اون چرا که هدف واقعیه برای این سعادت، سعادت این موجود که فطرتاً دنبالش هست، اظهار خضوع در همه شؤون وجودیه به اون حقیقتی است که به او تکیه میکنه. در همه فعل و انفعالات این گونه است، در همه حالات این گونه است، در صفات حمیده زیربناش. حالا فعلا اشاره میکنم که اینا رو باید مبسوطا بحث کرد. در صفات حمیده ارزش ها این جنبه ارزشیش این است که داره اظهار خضوع در برابر او میکنه، ولو از طریق این موجود باشه. بنده مأموراً عقلاً و شرعاً که در برابر شما تواضع کنم، اما چرا؟ چون او این ارتباط وجودی رو بر ما برقرار کرده. در واقع از جهت اون بینش، حالا عمیق داریم عرض میکنیم ما، نه بینش های سطحی، از معارف دین با این روندی که عرض کردیم، این روند رو اگر ما درست پیش بگیریم، اینیم که باید این نظام اخلاقی رو بر چه مباحثی بر حال بنیان بگذاریم؟ بر تبیین این امور فطری، که این امور فطری ما رو به یک واقعیات باز فطری راهنمایی میکنه، چون واقعیت هم فطریه.
این اظهار نیاز به غنی مطلق فطریه، اونها غفلت میاد که من از این حقیقت غافل میشم. غفلت هم به خاطر تداخل یک قوه از درون انسان بر قوه دیگر میشه، قوه واهمه بر قوه عقلیه. اگر قوه عاقله انسان همیشه کار بکنه، هیچگاه برحال خضوع مستقل در برابر خدای متعال نداره. حالا بین پرانتز، اینکه قرآن کریم سجده همه موجودات رو برای خدا قائله، تسبیح همه موجودات رو برای خدا، تحمید همه موجودات برای خدا، به خاطر این است که اینا یک درک به حال عمومیه. حالا هر چی اسمشو بذاریم، فطری بذاریم، هر چی بذاریم، اینو دارن نسبت به خالقشون. و این درک واقعیه، این کار واقعی هم از اونها سر میزنه. کلیت وجود انسان هم این حقیقت داره، منتها انسان چون یک موجودی است که میتواند آگاهی به آگاهی ها داشته باشه، از یک کمال خاص برخورداره. خب نیا کنید، اصل آگاهی نباتات هم مثل فعالیتاشون الان هم اثبات شده، نمیتونن به حال منکر بشن. این به عنوان مثال هست کنم. بنابراین اون چرا که برای انسان مطرحه در این بین، علاوه بر این که فرمود ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، برای انسان این حقیقت مطرحه، ما خلقت و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. خب تا اینجا ما این برحال ادعا رو داریم عرض میکنیم که در متن دین اصل سعادت مطرحه، اون ویژگی های سعادت هم مطرحه، و با این بیانی که عرض کردیم این امور امور فطریه. اگر خوب این امور فطری دنبال بشه، کلیاتش با مطالب قرآن و سنت تطبیق میکنه. حالا فعلا کلیات این مسلمه، با جزئیات بحث دیگه. وقتی که این مبانی پذیرفته بشه، باید ما تو جزئیات هم با همین دیدگاه پیش بریم. البته این نکته رو عرض بکنم که انسان چون روابط مختلف داره، استفاده های مختلف میکنه، در این جهت هم اهداف مختلف بر ارزش‌هاش مترتب میشه، اون سر جای خودشه. اما بحث ما اون ارزش واقعی که برای کسب صفات ارزشی این چگونه باید باشه تا اون نتیجه حقیقی رو برای انسان بده. البته عرض کردم هر مقدار بر این مبانی اساسی مباحث تکیه بکنه یک مرتبه از ارزشو داره ها، این سر جای خودشه. اما بحث اون ارزش حقیقیه. از اینجا معلوم میشود که ارزش ها مقوله به تشکیکه که انسان دنبالش هست و این هم هیچ قابل خدشه نیست در همه مکاته، منتها اونی که خیلی مهمه و اساس اختلاف مکاتب اخلاقی و تربیتیه کشف اون ارزش حقیقی نهایی، ارزش به ذاته، که دیگه بعدی نداره. ارزش های دیگه هر کدوم یه بعدی داره، خب به این رسیدن بعدشی. اما به یک ارزش به ذاتی که بعدی دیگه نداشته باشه، به اینجا باید رسید و این رو در حال دین بیان میکنه. خب حالا بحث ما تا اینجا از نظر انسجام بحث به این نکته ما رسیدیم که هدف واقعی با بحث امروز روشن شد، همان عبودیت. این عبودیت به همه روابط وجودی انسان سایه گسترونده است که میتواند آن را کسب بکنه و زیربناش هم اون جنبه های تکوینیه، چون انسان وجودن و در شئون وجودی عبد. اون وقت ما چگونه این رو حالا اظهار بکنیم که از کنیم یه لوازه میداره. ایمان به عالم غیب از لوازم حتمی شه. این ایمان به عالم غیب هم بعد اون چارچوبای اولیش در رسیدن به اون سعادت درست شکل بگیره، کامل بشه. آنچه که از خدا آمده انسان حق بدانه، از کتب آسمانی، از انبیا، از شرایعی که او تشریع کرده. این حساب اول برحال این لازمه یه رسیدن به اون سعادت. این حساب اول لازمه است. لوازم دیگه هم داره ها. لوازم دیگرش به کار بستن این دستوراتیش که با اون غنی مطلق برحال مرتبطه. حالا در بین دوستان کتاب دیگه هم مطالعه میکنن، اما من که توجه داشته باشم مسیر بحث چجوریه، این نحوه بس مسیر بحث رو در جایی برحال دیده نشده که دقت داشته باشید که اونها بحثای بسیار خوبی است که باید مطالعه بشه. اونها به این نحوه اگر ما پیش بریم ممکن است که به یک نظام اخلاقی که یک هدف خاصی داره که اون به حال مسائلش در به حال معال و در نتیجه و حقیقتاً با اون هدف منطبق باشه بی انجامد، ولو اینکه تحت اون عناوین به حال خاصی مطرح میشه، صفات ارزشی چی هست، صفات ضد ارزشی چی هست، اونا با اون اسامی و اینا کاری نداریم، اونا سر جای خودشه. منتها اساس ارزشی بودن این صفت به این جهته که اون ارتباط خضوعی را با اون حقیقت برقرار میکنه. از این جهت این صفت از این جهت و همینطور. حالا انشالله با عنایت خدای متعال این بحث رو داشته باشیم. حالا بحث بعدی انشالله بحث نحوه رابطه با عالم غیب است. این هم خودش یه بحث بسیار مهمیه که این اگر به هر اندازه تبیین بشه، در رسیدن به صفات ارزشی از جهت مفهومی و از جهت رسیدن واقعی، اینا خیلی فرق پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.